أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين تنبیه اولی که مطرح کردن هل یشترط فی الاستصحاب فعلیت الشک والیقین او یک فی تقدیری منهما و بعد یادآوری کردیم که حالا فعلا بحثمون در تنبیه اول در اشتراط فعلیت شک فعلیت الیقین را در تنبیه دوم مطرح می شود آیا یشترط فعلیت الشک ام لا؟ شیخ جاسمانه فرمود بله، برای که موضوع استصحاب یقین سابق و شک لاحقه، پس باید شک باشه. هر عنوان هر صفتی ظهور داره در فعلیت اون صفت، تا وقتی که اون حالت نفسانی تردید نباشه شک نیست. اگر و اگر و اگر موضوع درست نمی کنه، پس فعلیت و شک میخواد. این مطلب به بیانی مرحوم ناینی توضیح داد، به بیانی مرحوم آخوند خودش داره، اساس روی همینه. ان الاستصحاب وظیفت و شک ولا شک مع القفله. اگه توجه کنه شک میکنه، بله اگر، اما الان فعلا نیست. اگر که موضوع درست نمیکنه. این بیان مرحوم آخوند. در رابطه با این بیان دو تا اشکال مطرح کردی. یک اشکال این است که بگیم نه، اصلا شک موضوعیت نداره، موضوع عدم العلمه، عدم العلم بالخلاف. هر جا یقین سابق داشتید تا ما لم یعلم بالخلاف اون حکم باقی است. عدم العلم بالخلاف شامل حالت قفلت هم می شود. در اون حال یقین سابق که داشت قبلا که علم پیدا کرده بود، ولو الان قافلون، پس الان غیر عالم بالخلاف و هازا کفا برای موضوع استصحاب. قرائنی هم از کلام خود شیخ در این رابطه به عرض رسوندیم. این یک بیان. دوم ادعای این که این اگری ها خیلی وقتا یعد و عرفن خودش یک نوع وجود براش و موضوع تحقق موضوع، مثل در رابطه با اذن فحوا مثلا، با اینکه الان توجه نداره ولی میگیم اگر بهش بگیم راضیه، عرفاً میگن الان راضیه، الان رضا هست. حالا تفاوت بین این دو بیانم اثرش چه میشود به عرض رسوند. این یه مطلب در تشریح اصل این تنبیه. بله، روی بیان اول باید، چون موضوع از روایات، وقتی که بیدیم در روایات شکی مطرح شده، بعد دیگه الا مادامی عدم العلم، الاش مادام عدم العلمه، پس حدوثاً شک لازمه ولی بقاءاً تقدیرش کفایت میکنه. روی بیان دوم نه، حدوثاً‌ش هم کفایت میکنه. اینا تمام. عرض کردیم یه بحث دیگری حالا در این تنبیه مطرحه، چون در کلمات آقایون آمده. به مناسبت این سوال دو تا فرع فقهی در مورد نماز مطرح کردن و اینا رو مقایسه کردن با هم و گفتن از آثار این بحثه. تعبیری که مرحوم شیخ و مرحوم آخوند دارن، عبارت مرحوم آخوند از مرحوم شیخ هم همچنین، کسی که فرع علی ذلک صحت صلات من احدث ثم غفل و صلا ثم شک فی انه تطهر قبل الصلاه و در مقابل به خلاف من التفت قبلها و شجه ثم غفل و صلا فیحکم به فساد صلاته. یه کسی بود که یقین داره صبح مثلا محدث بود، بعدم دیگه غافل شد و بی توجه سر زور شد و نماز خوند به همون شکل. بعد از نماز یادش اومد، خوب عنایت کنید مخلوط نشه، یادش اومد چجور؟ بله من صبح که محدث بودم، حالا یادش اومد که چی؟ همون جوری نماز خوندم بدون وضو گرفتن، این که معلومه نماز باطله، جایستن نمیتونیم بگیم صحه، نه نماز خوندم ولی احتمال میدم، حالا بعد از نماز دارم فکراشو میکنم، احتمال میدم پیش از نماز وضو گرفته باشم، وضو گرفته باشم، احتمال میدم. اینجا گفتن نمازش درست، نمازش در این فرض صحیحه نه باطل. چه من به اشتباه میدست بله احتمال میدم وضو گرفته باشم، ولی قاعدت الفراق، حالا آقایون گفتن ما حالا نمیخواییم رو کلمه قاعده فراق، نه فرع اول اینه، بینیمیسین دوتا فر رو بینی، نه الان روی کاغذ جداگونه بینیمیس تابلو دلوی چشمید، هنوز تا آخر بحث امروز رو اینا کار داریم. بله بله طبق قاعده فراق، این آقایون تعبیر آقایون این است. در مقابلش فرع دوم، فرع دوم کسی است که بله محدث بود اما قبل از نماز شک کرد که وضو گرفتم یا نه، بعد دیگه غافل شد و وسط نماز، اینجا میگن باطله. چرا میگن باطله؟ حالا ما این دوتا رو میخواییم با هم دیگه تحلیل کنیم، آیا تفاوت بین این دو فرع هیچ ربطی به استصحاب دارد؟ تا باید بگید این مبتنیه برای این بحثه که آیا شک تقدیری کافیست یا کافی نیست، از باب استصحاب می شود بین این دو مسئله تفاوت قائل شد یا نه؟ قطع نظر از قاعده فراق، اگر قاعده فراق اصلا نبود تو کار، ما بودیم و استصحاب، چه نتیجه می گرفتیم در این دوتا فرق و آیا از نظر استصحاب تفاوتی بود در فرع اول؟ خب قبل از نماز غفل، اصلا شکی نکرد، حالا بعد از نماز داره شک میکنه که آیا نمازش با وضو بود یا نه، مبنای شکیش هم اینه که شاید، من یادم نیست، شاید قبل از نماز وضو گرفتم، شاید قبل از نماز وضو گرفتم. ها خب اینجا در این فرض، این محکوم به بطلان این فرض اول، صحت نمیتونیم بگیم از نظر استصحاب. خب اون وقت که استصحاب طهارت نداشتی، بله اگه توجه هم میکردی استصحاب حدث داشتی، حالا هم که الان داری شک میکنی همون استصحاب حدث رو داری، یقینم صبح محدث بودی ولو حالا بعدم غافل شدی نماز خوندی به کلی، اما الان داری فکرشو میکنی میگه آیا قبل از نماز وضو گرفتم یا نه، استصحاب حدث داری. پس از نظر استصحاب در فرض اول هم محکوم به بطلانه، حالا چه شک تقدیری رو کافی بدونید یا نه، اگر در شک تقدیری اون وقت شک می کردم، اون وقت توجه می کردم، شک می کردم، نتیجهش استصحاب حدث بود، حالا اون وقت شک نکردم، حالا دارم شک میکنم، حالا هم استصحاب حدثه. حالا
استاد یه فرق داره، اونجا قبل از نماز استصحاب میکنی و بعد از استصحاب کردی، وظیفه تو گرفتنه، برای که این فرق بعد از نماز که شک کردی قبل از نماز وظیفه نداشتی چون غافل بودی.
حالا با نماز درسته یا نه؟
اگه قاعده فراق باشه درسته.
نه میگه قطع نظر، قطع نظر از قاعده فراق داریم بحث میکنیم.
قطع نظر از قاعده فراق نمیدونیم درسته؟
نمیدونیم، نه الان استصحاب داریم، حالا استصحاب حکم میکنه. من الان باید یقین به براءت ذمه پیدا کنم، اشتغال ذمه دارم.
احکام قبلی گذشته
احکام قبلی نیست، نه استصحاب هر وقت شک و یقینش قوام پیدا کرد استصحاب داره. نه نه میدونه، نسبت به همین نسبت به همین تکلیف گذشته شما میخوای وضع تو روشن کنی، میگه من پس معلوم میشه من در حال نماز حدث محدث بودم و طهارت نداشتم. استصحاب میگه بدون که نداشتی، شک میگه میدونم. استصحاب شک میکنم الان نسبت به طهارت حال از صلات، نه نسبت طهارت حالا، نسبت به طهارت حال از صلات، نسبت به طهارت حال از صلات استصحاب میگه بنا بگذار در حال صلات، یعنی زمان شک نداشتی. استصحاب داره میگه نه، یقینم که سر جاشه، یقینم همون یقین به حدث سر جاشه، احتمال میدم در حال با طهارت وارد صلات شده باشم. استصحاب میگه نه با طهارت وارد نشدی، نداشتی تار. استصحاب حالا داره میگه بله داره میگه نه، استصحاب موضوع چی اون چی شک کردی، نه از حالا به بعد. بله بنابراین چه ما قائل بشیم به کفایت شک تقدیری و چه قائل نشیم؟ عمده الان بعد از نماز اگه میخوام تکلیفم روشن بشه، اگرم شک تقدیری رو کافی بدونیم تازه حالا فکر میکنم نمازم درسته یا نه. استصحاب میگه بله، همینه. اون وقت استصحاب داشتی، حالا هم داری. و الا اگه اون وقت استصحاب میکردم بعد حالا یقین به خلافش پیدا میکردم، آیا کافی بود اون استصحاب؟ استصحاب حالا رو میخوام، علایال حالا میخوام. حالا یا به عنوان این که در همون حالت استصحاب داشتی، یا به عنوان این که حالا درم بهت میگم حکم استصحابی نسبت به اون وقت هست.
بعد غافلم، نمازم میخونم.
بله.
بعد از نماز،
یا
قبل از نماز شک
میکنم. قبل از نماز نه، فرض بونی قبل نماز شک نمی کنم.
قبل از نماز من شک میکنم.
اون فرع دومه. اون فرع دومه. نه، حالا فرع اولمون.
نه، اگه علم به خلاف بعد نماز پیدا کنم.
بله، بازم باطلون.
چرا باطلون؟
بازم باطلون.
من علم به خلاف.
بعدم بازم باطلون.
23 دقیقه
بعد باطلون. اولا 18 دقیقه نمیسوسی دیگه، همه ساعت هم حساب دست نیست. اب نداره، همین اشکالیشون رو شما جواب بده. ها خیلی خوب، پس برامالی بله. بنابراین چه ما شک تقدیری رو کافی بدونیم چه ندونیم، این فرع اول لا تفاوت درش، در هر دو حال این فرع استصحاب داره. لذا خودش سید، خودش شیخ هم لابلای کلامش بعد از این که نسبت به فرع اول میگه نعم هاز شک لاحق یوجب الاعاده به حکم استصحاب عدم طهاره لولا حکومت و قاعدت شک بعد الفراق. در همین فرق باز به همون استصحاب حکم برمه بطلان میکنه. پس علایی حال فرع اول لولا قاعده فراق محکوم بالبطلان، چه در استصحاب شک تقدیری رو کافی بدانیم و یا ندانیم. در فرع دومم که نشسته پاک، در فرع دوم قبل از صلا توجه پیدا کرد، استصحاب مثلا حکمش آمد، بعد حین از صلا غافل شد، ولی حکم استصحاب بود، ادامه داره، بنابراین این صلاتش باطلون. الان بعد از نمازم که شک می کند، باز همون استصحاب عدم الطهاره رو داره. علی حال این استصحاب در تمام احوال هست. بنابراین نتیجه اینه که در هر دو فرد استصحاب عدم الطهاره موجود بعد از صلات یکفی برای حکم بطلان، ولا فرق بین المسألتین. چه قائل بشیم به کفایت شک تقدیری و چه قائل نشیم؟ خب پس از نظر استصحاب تفاوتی بین این دو فرق نیست. اون چی که هست از نظر قاعده فراغه، بله در این دو فرق لولا قاعده فراغ هر دو رو میگفتیم باطلو، اما وقتی میریم سراغ قاعده فراغ میبینیم در یه فرعش داریم، در یه فرعش نداریم. در فرع اول که از اول غافل بود و هیچ جا شک نکرد، الان بعد از نماز در شک میکنه، شک کن حادثون بعد الفراغ، این شک حادث موضوع قضیه قاعده فراغه که اگر بعد از لعظا شککت بعد سلات یا بعد سلات باید شک یشترتو در قاعده فراغ، اون شکی رو میگه که بعد الفراغ حادث شده باشه. اما اگر از اول نماز در یه مسئله شک داری، به یاره اعتنا نمی کنیم، نماز میخونیم، بعد قاعده فراغ درش جاری میکنیم، نه اینجا جای قاعده فراغ نیست. شک چی باشه که حدث بعد از صلات، اون وقت در فرع اول این چنینه حدث بعد الفرا، در فرع دوم نه. اگر در فرع دوم هم قاعده فراغ به نحوی جاری می شد، بله باز مقدمه بر استصحاب بود، حالا از باب حکومت یا از باب لغویت به هر دلیلی مقدمه بر استصحاب میشد و میشد حاکم به صحت، ولی نه در فرع اول قاعده فراغ داریم، در فرع دوم قاعده فراغ نداریم. این قد ممکنه کسی بیاد بگه نه آقا بین این دو فرق فرق میکنه، اونی که اصلا هیچ شک نبوده جز بعد از صلات قاعده فراغ هست و این قاعده فراغ حاکمون علل استصحاب. اما اگر در چرا؟ برای اینکه استصحابش هم حالا در این میاد به این نکته، این استصحابی که جاش بعد از صلاته، هین از صلات شک نداشت، شک تقدیری هم بگیم کفایت نمی کنه، پس هین از صلات استصحاب نداشت، بعد از صلات براش استصحاب زایید، اینجا قاعده فراغ میاد و حاکمون علال استصحاب. بله یه بحثای انشالله آخر استصحاب میاد و به همین مناسبت هم بحث قاعده فراغ مطرح میشود که تعارض قاعده فراغ با استصحاب چه میشود، میگیم قاعده فراغ حاکمون علال استصحاب. اما اگر این از صلات استصحاب داشت، اون وقت که قاعده فراغ نبود، اون استصحاب کار خودشو کرد کرد، نه حکم به بطلان، دیگه اینجا قاعده فراغ برای او تقدم نداره. اونجا قاعده استصحاب کار خودشو کرد، پس در فرع دوم کن نه از این قبیله، چون پیش از نماز توجه کرد و شک کرد و استصحاب به اصطلاح حدث درش زنده شد، حالا قفل اون حالت ادامه پیدا کرد، حالا بعد از صلات شما میخواید حالا قاعده فراغ بیارید؟ نه، حالا قاعده فراغ بر فرضم جاری بشود حکومت بر استصحاب نداره، اون استصحاب مقدمون. این شبهی که در اینجا میاد، جواب این شبهه این است که تعارض کجاست؟ قاعده فرامل بعد از صلات، آیا بعد از صلات استصحاب دارید یا ندارید در فرع دوم؟ اونی که جواب حرفای آقای خدا داره، اونی که اثر داره برای مکلف اینه که الان بعد از صلات خیالش راحت بشه نمازش درست یا باطل. استصحاب بشه میگه باطل، قاعده فرامل صحیح. اونی که مهمه این استصحاب بعد از صلاته، نه اون استصحابی که این از صلات داشت. ملاک اون استصحابیست که حالا در زمان قاعده فراغ جاری می شود. قاعده فراغ رو نبر در تعارض با اون استصحاب این از صلات.
استصحاب بعد از صلات
پایش رو نداره، خودش شک کرده هرچی پایه باشه فعلا استصحاب حالایی
همون
نیست. الان هم فرض شک داره. نه همون نیست. الان اگر شکش تبدیل شده بود به یقین نفیان او اثباتن، اون استصحاب دیگه نبود. نبود. چرا؟ دوتا نمیخواییم، میگیم الان بودن استصحاب الان میخواییم ولو همون. تعارضش حالاست، بودن استصحاب رو هم همین حالا میخواییم. تعارض با حالاست ولذا باز هم قاعده فرا یا حکومت داره یا به دلیل لغویت میگه مقدمه بر استصحاب همین حالا. نه این که بگید استصحاب هین از صلات بود اون وقت قاعده فراغ نبود پس استصحاب محکمون. بله اون وقت استصحاب کان محکم، اما عمده استصحابیست که حالا بعد از صلات حالا یا او ادامه داشته باشه. این ادامهش الان معارضه با قاعده فراغ داره. اجازه بدید، اجازه من اینا روشن کنم. شاهد بر این مطلب که وجود فعلی استصحاب مورد بحثه، نه اون وجود قبلی. الان اگر کسی شک در طهارت داشت، نمیدونه وضو داره یا نداره، گفت حالا رجاعا میخونیم تا بعد بپرسیم ببینیم تحقیق کنیم، البته صبح محدث بود و الان داره فکر میکنه طبق قاعده باید بنا بگذاره بر حدث، ولی خب این شک رجاعا میتونه نمازشو بخونه. بعد از نماز یقین پیدا کرد که نه وضو گرفته بوده، بی خود شک میکرده وضو گرفته بوده، آیا این نمازش درسته یا باطل؟ بله آقا وجود رجا همون وجوبه، قصد رجاء وجوبه. این همه عباداتی که میگن یسلی وجود رجاءن یا اعمال دیگه معناش اینه، همین برای قصد قربت کافیه. اینو بذارید کنار، همین قصد رجایی از حیث قصد قربت کافیه. عمده وضو داشتن محکومه به طهارت بودن و نبودنه. در اول صلات نه محکومه به عدم طهارت بود چون استصحاب حدث داشت. در این حال گفت حالا میخونیم ببینیم چی میشه. بعد فهمید که طهارت داشته، یقین پیدا کرد که طهارت داشته. تجربی نه، یه چیزی رجاءن خونده، گناه که نگرده که بعد که مثلا ببینید حالا این قضایا زیاد اتفاق میفته. در اینجا در طهارت لباس، یه لباسی قبلا نجس بود، میری تو خونه نمیدونی خانوادت اینو شسته یا نه، الان میگه الان رجا هم باش میخونم بیاد، خانواده همون رفته میمونی رفته بیرون، بیاد ازش میپرسم. اگر رجا هم معناش اینه، اگر گفت نشستم از سر میخونم نمازمو، اگر گفت شستم نه نماز، حالا این نماز درست یا نه. بعد فهمید که بله طاهر بوده، احراز نمیخواد، طهارت واقعی میخواد. همه فتوا میدن این درسته. خب با این که هین از صلات استصحاب حدث داشت استثاب نجاست داشت، اما اونی که گفت پهلوان زنده را عشقه، اونی که الان بعد از صلات داره برای استنادش به او، الان یقین داره که پس لغف هم معتاره و هو المحکم. عمده این حالت فعلیه. خب حالت فعلی شلا یقین به طهارت با اول مای این فر مورد فتوای عامت العلماء است. دلیلش همین، حالا داریم اینا شاهد میانیم، ولی بله دلیلش اینه که الان عمده اینه تو یقین داری که نماز درست خوندی، دیگه خداوند دوتا تکلیف که از تو نخواسته. دلیلش قیاسات و همه ها وظیفش بود. بله وظیفش، تازه حالا میفهمه اون وظیفش وظیفه روی جهل بود، روی نادانی بود، روی شک بود، اما واقعا اینطور نبود. نه بله اون وقت، بله اون وقت مکلف بودی، اون وقت داشت میگفت نماز درست نیست، کفایت نمی کنه، بی خود خود خسته نکن بلا. ولی حالا بعد فهمید نه به درد میخوره. چرا؟ چرا؟ داریم از نظر قواعد بحث میکنیم، نه داریم از نظر قواعد یه چیزای خود شما میگی که اون رو قاعده نیست. استثاب اماره نیست، اولا استثاب و اصله نه اماره. استثاب کل اماره هم معناش چیه؟ او به جای خود الان بخواهیم ده به این یک کل قضیت رو بر فرض اماره بود، یعنی قام دو تا شاهد عادل بر این که این لباس نجسون خوندی رجاء، بعد معلوم شد پاک بوده. نه هیچ نداری، اماره کاشفیت واقعی رو که عوض نمی کنه. علمم شرط نیست، موضوعیت نداره، طریقیته. واقع چین تو بوده، واقع رو دارم، بیش از این چی میخواد؟ بله بعدم میدونم بعد العمل علم پیدا میکنم به حصول براعت ذمه، به صحت عمل سابقم. اینا طبق قاعده همینه، قاعده اینه.
چرا ما تو بحث الهی
بله
که اگر یکی میدان احتمال بدید خمره برخلاف میل مولا عمل بکنه،
برخلاف میل مولا، نه مولا هم همونجا اونی که از شما میخواد ترک ما هو الخمره، اما شما نمیدونی کنی
این فرد به این دید که این خمره به اینو شرک کرد.
بله
ما در بحث تجربه این توبیخ میشه.
بله توبیخ ده در معلوم شد خم نبوده یا بوده؟ خم نبوده، میشه تجری، میشه تجری نیت گناه. حالا شما بگو بر تجریش عقاب بشود یا نشود که مورد اختلافه، دو تا عقاب که نداره. حالا فرض بشود، این چه ربطی به این بحث داره؟ در قضیه اتیان العمل رجاء در این مثالی که ما میگیم، اتیان به یه نماز باطل که حرام نیست، نخیر پس بنابرای توبی نکردی. در کرام کدوم قاعده؟
قاعده اینه که وقتی من استثاب بطران رو میکردم باید وضوی من باطل باشه.
باطل باشه، در این حال میخوام یک نماز بی وضو بخونم، حرومه؟ حرومه؟
قصد
تقرب رجاء، معنای رجاء، ببینید حرف اول گفتن معنای رجاء اینه که چرا قصد تقرب شده ولو رجاء، از این شاخ اون شاخ تکرار نکنید.
ما توبیخ نمی
کنیم، نه حالا مطلع طبق اون قاعده اولیه. بله لذا اگر بعد از نماز معلوم نمی شد وقتش روشن نبود، می گفتیم فایده نداره، باید نماز تو از سر بخونیم. بله اما حالا این کشفه به این که طاهر بوده، مشکلش چیه؟ اونجا آقایون میگن این نماز درسته. این حاضا دلیل عمده بحثمون اینه که عمده وجود اون حالت بعد از صلاته. الان بعد از صلات دیگه استصحاب نجاست نداره، چون علم بالخلاف پیدا کرد، بنابراین مشکلی نداره از باب نمازش، ولو این که مکلف در حال صلات محکوم به حدث بود به حکم الاستصحاب. این یه شاهد. نه هیچ جاش نمیلنگ، هیچ مشکلی هم نداره، جای نه. درست عکسش، شک کردی که طهارت داری یا نداری، استصحاب کردی طهارت رو، بعد از صلات معلوم شد نه طهارت نداشتی، محدث بودی. نماز درسته؟ نماز درسته؟ ها؟ این درسته؟ قاتلو آخوینا فرد. یه بحث عمده ای حالا مرحوم آخون در باب به اصطلاح اجزا دارد که آیا میشه به دلیل استصحاب در مورد استصحاب قائل به اجزا شد یا نه، به یه بیانی داره در ایشون که یک نوع تنزیل در این گونه موارد باشه و در حقیقت در اون حال یه طهارت تنزیلی داشته باشه و اگر داشته که نه همه اینا مورد خدشه واقع شده. نه، پس بنابراین عمده این حالت بعد از صلاتی که الان چی میتونه قضاوت بکنه. خب روی این مبنا پس در هر دو حالت اگر بعد از صلات قاعده فراق جاری بشود حاکمون علی استصحاب، حالا استصحابی که قبلا بوده یا استصحابی که حالا بوده باشد، تقدم بر اون استصحاب داره. و ملاک عمده این جمله است، اصل جاری در بعد از صلات که در مقابل هم حالا وقت تعارضشو جمع اینها پیدا می شود. پس نتیجتا از نظر تفاوت در بین دوتا، از نظر قاعده فراقی که در اون اصل اولی چون شک حادث قاعده فراق داریم ولی در فرع دوم قاعده فراق نداریم، و الا از نظر استصحاب تفاوتی بین این دوتا اصلا وجود نداره.
قاعده فراق جایی میشه که اکثر شرایطش تامه باشه.
بله تامتو
تامتو اجرای استصحاب اصلا وجودی نداره تا با اون نماز بکنه.
فرض اینه شک دارم،
ما میخوام با وجودی که نداریم
یقین داری نداریم، میگم یقین داری که نداریم
با استصحاب.
استصحاب یقین که نمیاره، شک. فرضم اینه که احتمال میدم قبل از نماز وضو گرفته باشم که بیشیشن که حادث، قاعده فراق همون. بله اصلا تعارض استصحاب و قاعده فراق معناش اینه، بله طبق استصحاب وضو نداری، طبق قاعده فراق به نام اجزاب بر این که وضو داشتی، تعارض معناش همینه. حالا بحث، بله اینو سه دفعه چهار دفعه مرمون تکرار کردیم، قاعده فراق اما حاکمون بر قاعده استصحاب و اما یقدم علیه به دلیل لغویت، دو تا قاعده شاره جل کرده. اگر بگیم قاعده استصحاب وقتی تعارض کرد با قاعده فراق، قاعده فراق از بین بره، هیچ مورد برای قاعده فراق نمیمونه، همه جا قاعده فراق بر خلاف استصحابه، تمام مواردش. به همین دلیل بیان کافی و شافی که خود ازدالی الان فرمودید که هر جایی اینجا هست یه جاییست که شکی داریم در یه خصوصیاتش، استصحاب میگه نیامده اون خصوصیات، قاعده فراق میگه نه بگو آمده، این دو تا بگوا با هم تعارض داریم. اگر قاعده فراق رو استصحاب رو برش مقدم کنیم، قاعده فراق کجا رو داره؟ میشه بحث قاعده فراق لغو. حالا اگه حکومت هم نگه، حکومت بگیم که چه بهتر. بنابراین ملاک بعد از صلاته و ببینیم اون وقت چه چیزایی رو داریم، و اون وقت وقتی حساب میکنیم تعارض بین استصحاب و قاعده فراق را، قاعده فراق یقدم علی در هر دو حالت، در هر دو فرع. ولی بله صحبت اینه که قاعده فراق در فرع اول هست چون شک حادثه، در فرع دوم نیست چون یشترت، و در جریان قاعده فراق اینه که این شک بعد الفراق حدوث پیدا کرده باشه، شروع شده باشه، نه شکی که از سابق بوده و ادامه داشته باشه. تفاوت در اینه. فتلخصه از نظر استصحاب بین این دو فرد تفاوتی نیست. سواء قائل بشیم به این که شک تقدیری کافی است یا قائل بشیم کافی نیست. این فرق، این دو مسئله از این جهت تفاوتی نمی کند. از نظر جریان قاعده فراق هم در این دو فرق من حیث الاستصحاب تفاوتی نمی کنه. اگر جاری شد قاعده فراق، در هر دو جا مقدمه بر استصحاب بود. بله، اساس تفاوت همینه که قاعده فراق در یه فرق، در فرق اول هست، در فرع دوم نیست. بنابراین تفریع این فرع بر این تنبیه، ای آقا شک تقدیری کافیه یا کافی نیست، اگه کافی باشه کذا و اگر کافی نباشه کذا، به این حساب این دو مسئله تفاوت می کند، نه، چنین چیزی را به کلی نداریم. هازا از حیث تفریع بر این مسئله. حالا یه نکته دیگری اینجا هست، اگر به کلی خواسته باشیم، حالا واقعا بیننا و بین الله در این دو مسئله تصمیم بگیریم، یمکنن یقال قاعده فراق در هیچ کدومش نداریم و در هر دو جا استصحاب محکمون فی البطلان، حکم بطلان میکنه استصحاب، همونطور گفتیم در هر دو فرق. قاعده فراق هم در هیچ کدومش نداریم، نه تنها در فرع دوم نداریم، به حساب این که شک حادث نیست و این شک قدیمه، نه، در فرع اول هم نداریم. چرا؟ به حساب یه مطلب دیگر که این انشالله بحث مفصلش در قاعده فراق میاد. قاعده فراق اون دلیل اولیه محکمش روایتی است که هوه حین یتوضع از کر منه حین یشک، بعد از عمل اگر شک کردی اعتنا نکن. چرا؟ تعلیل شده به این که طبیعتا غالبا آدمی زاد وقتی همون وقت که عمل میکنه توجهش بیشتره. تو میخوای نماز با طهارت بخونی، بالاخره میدونی طهارت شرطه، اول نمازی که داری نماز تو شروع میکنی بهتر توجه داشتی، پس لابد اگر طهارت نداشتی وضو گرفتی، لابد وضو گرفتی، از این جهت حالا دیگه اعتنا نکن. و این یتوضع از کر، از این جمله در میاریم که پس قاعده فراق مال جایی است که بداند در حال صلاة توجه داشته، حین شروع، حین العمل، در حال وضوع توجه داشته، و حالا شک میکنه که این کار انجام داد یا نه، میگیم اگه توجه داشته لابد انجام داده، قاعده فراق اصلا معناش اینه. اما اگر جایی باشه که بدانم که در اون حال غافل بودم و ورد فی العمل غفلتن، نه، در اونجا اصلا قاعده فراغ نداریم. یه بحث کلی، البته این مورد بحث اختلاف بین آقایونم هست، برای اینکه این روایتی که هو حین یتوضع از کر یه روایته، یه روایات دیگری داریم که اونا مطلقه و این قید درش نیست. آیا این روایت قید برای اونها میشه یا این روایت صرفا حکمته و قید نمیشه برای اون روایات و به اطلاق اونا میتونیم تمسک بکنیم؟ یه بحثیست که انشالله باید در جای خودش مفصلا بیاد و یه وقتی هم به یه مناسبت یکی از مثالهای مترتب بر این مسئله را اونجاها به عرض رسوندیم، انشاءالله در جای خودش بحث میکنیم. اگر این مبنا رو پذیرفتیم که و هول اقوا اندنا، که این تعلیل است و تقیید میکنه اون مطلقات رو هم، پس یختص قاعده فراق به موردی که احتمال از کریت داده بشه. اما در این مسئله که شما فرض کردید که ثم غفل و صلا، اینجا جای قاعده فراق نیست حتی در فرع اولش. بنابراین در هر دو فرع طبق استصحاب صلاته باطلتون، تجب الاعاده والحمدلله. پس فردا روز یک شنبه، روز دوشنبه انشالله تنبیه دوم به ترتیب کفایه.